أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام خوب شب عاشوراست و اوج حزن و اندوه و غم اهل بیت. فرمودند که بعضی از بزرگان سفارش میکردند که شب عاشورا رو صدقه بدید برای قلب امام زمان و سلامتی امام زمان، به دلیل اینکه قلب ایشون در تحت فشار. عرض ما این شد توی این شبها که دو دست انسان که در سوره لقمان معرفی میشه به ما از آیه 1 تا آیه 7، یه عده لهو الحدیثی، یه عده مورد هدایت قرآن و حکیم، اینها صاحب قوه تشخیص و اینها پول خرج میکنن برای گناه. نتیجه دیگه از قرآن بهره نمیبرند، گوش سنگین میشه، گویا نمیشنوند آیات رو، دنیا در چشمشون بزرگ میشه، از چشم ولی خدا میفتند، غمی به دلشون میفته که تا آخر عمر از بین نخواهد رفت، به آرزوهاشون نمیرسن، حالت تجافی از بین میره و ثمراتی که داشت، تا عیب جوی مؤمنین میشن به جای عیب پوش مؤمنین، کم کم به تقدسات گیر میدن، تقدس زدائی میشه، بعد به یه صفت ریشه‌ای میرسه که رگ غیرت رو میزنه، یعنی ادب مسئولیت نسبت به دیگران. این مجموعه حرفایی که تا الان زدیم. اما امشب یه صفت دیگری لهو الحدیث به شدت دنبال اینه که این صفت رو تخریب بکنه. شاید بشه گفت که این صفت صفتی است که سنگر آخره، یعنی اونایی که نگران عاقبت به خیریشون هستن این بحث رو خیلی گوش بده. اونا که دنبال عاقبت به خیری هستند و نگران هستند، یه مفهومی است به نام حیا. حیا طبق فرمایش امام صادق علیه السلام از کلام نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند که حیا یه نوریه که توی سینه ایمان تولید میکنه، یعنی تولیدی ایمانه، خیلی مهمه، تولیدی ایمانه. یعنی آدمایی که با حیا هستن همین نماز عادی رو میخونن و روزه عادی میگیرن و هیچ کار خاصی هم نمیکنن، یه ذره سعی میکنن گناه نکنن تا اونجایی که بلدن، واجباتشون انجام میدن، ولی آدم با حیاییه، یه جاهایی یه شرمی داره که حالا عرض میکنیم یعنی چی این حیا. همین که آدم با حیاییه روز به روز شما میبینید نور ایمانش بیشتر میشه. عکسش یه کسی هست، مسجد، هیئت، روزه، همه جا هست، اما آدم با حیایی نیست. آدمایی که شما میبینید یه دفعه برمیگردن و آدم تعجب میکنه که این چرا عاقبت به خیر نشد، این که بابا همش تو این دستگاه بود، یه دلیلش بی حیاییه. یعنی چی؟ اولا که خیلی این بحثیه که قشنگ یه دهه کار داره، ولی من دیگه قطره‌ای سعی میکنم امشب به اندازه وسعمون عرض بکنم، و خصوصا هم این بحثو گذاشتم برای این شب، شب عاشورا، چون مهمتر از همه است. فرمودن لا دین لمن لا حیا له، اصلا دین نداره اونی که حیا نداره، اصلا دین نداره، ولو اینکه نمازم بخونه. یه مفهوم خیلی گسترده‌ای هم داره. یه جایی حیا در مقابل حرام، من یعنی از خدا حیا میکنم که فلان گناه انجام بدم، نه به خاطر اینکه من میبرن جهنم، به خاطر اینکه شرم میکنم الان امام زمان منو دید. یه مفهومه. یه جاهایی خیلی گسترده تره. یه کارایی من میخوام انجام بدم، بیشتر ما اینجا کار داریم، یه کارایی میخوام انجام بدم، نه دین من کرده، نه شرع من ام کرده، نه عقل من ام کرده، ولی حیا اجازه نمیده انجام بدم. این مهمه. این آدم ها دستچین میشن. شما مثلا یه جایی طلبی داری از یه کسی، میخوای بری طلبت رو بگیری، موعدش رسیده، گفته آقا فلان روز بیا، یه دفعه میری میبینی که طرف سیاه پوشیده، مثلا عزادار شده، عزادار شده، بعد شما اونجا حیا میکنی، میگی بابا این عزاداره ولش کن، حالا یه هفته هم عقب افتاد عقب افتاد میریم. شما موعدشه، میتونی بری بگی آقا پول ما رو بده، عقلم همینو میگه، اما حیا مانع میشه. یک مثالای زیاد میشه زد. شب عروسی آدم باید لباس نو تنش کنه، لباس خوب بپوشه بره خونه بخت، اما یه کسی میاد جلوی فاطمه زهرا رو میگیره میگه دختر پیغمبر شما لباس نو تنته، لباس ما کهنه است. فاطمه زهرا دیگه حیا میکنه با لباس نو بره خانه شوهر، لباس تعویض میشه، لباس کهنه میپوشه، میگه بیا این لباس نو مال تو. دین میگه این کارو بکن؟ نه. عقل میگه این کارو بکن؟ نه. حیا ولی میگه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه کسی که صبح تا غروب روزه بوده الان حقشه که افطار کنه، اما یه دفعه میبینه که مسکین اومده در میزنه، یتیم اومده در میزنه، اسیر اومده، سه روز افطاریشو میده میره. اگر افطارشو نده میگه آقا من حق دارم، امروز همش گرسنه بودم، سه روز گرسنه ام، الان باید بخورم. اما او رو میبینه حیا میکنه، میگه که بیا مالتو. اگه حضرت عباس بره داخل شریع فرات آب بخوره هیچ کس ایرادی نمیگیره، 10 تا توجیه هم میشه آورد براش. توجیه نه، دلیل خیلی خوب که آقا من یه جور آب بخورم قوت میگیرم، بیشتر میتونم نوکری کنم برای امام حسین، شمشیر میزنم. اما میگه من این فشار رو به خودم میارم، بذار من تو فشار باشم، ولی من حیا میکنم، لب حسین تشنه است، من آب بخورم نمیخوام. شب عاشورا این آدما رو می‌خرن، همین آدمایی که دور و بر حسین بودن. امشب ابی عبدالله فرمود نور رو کم می‌کنم، شما آقا قلوف نمی‌کنه، تعارف نمی‌کنه، فرمود بهترین اصحابی که من دیدم شما ای طول تاریخ. اول این رو فرمود، فرمود من ازتون راضیم، تا الان اومدید همه چی درسته، از الانم برید هیچ اشکالی نداره، من بیعتمو برداشتم. اگر میرفتن واقعا اتفاقی نمیافتاد، چون خود سید الشهدا دیگه ابی عبدالله که تعارف نمیکنه که امام معصومه. فرمود من ازتون راضی ام، برید، اینا با من کار دارن، نمیخواد امتحان کنه، نمیخواد نهیب بزنه، نمیخواد نمیدونم تعارف کنه، نمیخواد یه کاری بکنه که اونا مثلا جری بشن بگن آقا ما هستیم. نه، اصل قصه صادقانه حضرت فرمود من ازتون راضی ام، برید. میتونستن برن، اگه میرفتن گناهی نداشتن، چون آقا خودش دستور داده بود، به حیا کردن. اولین نفرم قمر منیر بنی هاشم، چون همه یه دفعه موندن که چی باید بگیم ما اینجا، نگاه ها رفت سمت ابوالفضل. ایشون هم کم حرفه، کربلا خیلی کم حرف زده، سکوت میکنه، فقط گوش میده. اما اینجا مجبور شد، بلند شد، ایستاد، گفت حسین جان شما بیعت تو برداشتی، مادرت زهرا رو چه بکنیم قیامت؟ نشست دیگه، زبونا باز شد، هر کسی یه چیزی گفت، نشستن. لهو الحدیث به شدت دنبال زدن رگ حیاست تو جامعه، تو خونواده. امیرالمومنین فرمود اگر بخواید زیبایی های دنیا رو ببینید با حیا باشید. چون دید آدم با حیا با بی حیا خیلی فرق میکنه. آدمی که بی حیاست هر کاری از دستش برمیاد انجام میده، پروایی نداره، کم کم لجن پرست میشه، خوک پرست میشه، مردار پرست میشه. یه چیزایی که شما چندشت میشه حتی ببینی او برمیداره میخوره. او اصلا توی فضای دیگه، دنیا رو ببینید دیگه. این مدلیه. چرا یه جاهایی باید راه بسته بشه با این صفت زیبا؟ خلاصه هر کی دنبال عاقبت به خیریه، امشب دنبال این باشه در خونه امام حسین که ما یه خورده با حیا بشیم. ریشش چیه؟ همون لوتیگری که دیشب عرض کردیم. فرمودن ریشه حیات جوانمردیه. مرحوم آیت الله خزعلی اخیراً از دنیا رفتن. انسان بسیار فوق‌العاده‌ای بود. ما خدمت ایشون چند بار رسیده بودیم. حافظ کل قرآن، حافظ کل نهج البلاغه، فقیه بود. یه آدم عجیبی بود. این آدم کسیه که اگر توی اتاقی بود که مثلا کتاب دین، نه قرآن ها، توی اتاقی بود که مثلا کتاب بود، اونجا کتابخونه بود، کتاب دینی اگر اونجا بود، دیگه پاشو دراز نمی‌کرد. حیا می‌کرد، میگفت توی این کتابا احادیث هست، توی این کتابا آیات قرآن، پاشو دراز نمی‌کرد. و چقدر از این جایزه گرفته از اهل بیت. ایشون میفرمود که خودش میفرمود میگفتش که من یه جایی مهمون بودم، یه سر ظهری نهارو خوردیم، گفتن که استراحت کنیم، یه بالشی برام آوردن، گفتن یه خورده استراحت کن، گفتیم باشه. اتاقم خالی کردن، گفتن شما راحت باشید. من دراز کشیدم، دیدم پامو دراز کردم سمت عکس حضرت امام. آقا دین میگه پاتو دراز نکن سمت عکس، عکس دیگه. عقل چی میگه؟ هیچ مانعی هم نیست. خب گرفتیم خوابیدیم. میگه ایشون یه لحظه میگه من فکر کردم، گفتم که بچه حضرت زهراست، زشت پاتو دراز کردی. حیا کردم، جمع کردم پامو از این وری دراز کشیدم خوابیدم. همین احترامه رو گذاشتم. تا چشمم گرم شد دیدم حضرت امام اومد به خوابم. فرمود احترام به مادرم زهرا گذاشتی، میخوام یه چیزی بهت یاد بدم. من تو دنیا هر جا گره سخت به کارم خورد، یه کار میکردم، رو به قبله با میستادم، دست به سینه میذاشتم، میگفتم یا فاطمت عقیسینی. سه بار میگفتم یا فاطمت عقیسینی، مادر به دادم برس. پشون گفت من از این کلی حاجت گرفتم، مستر میشدم، وای میستادم، دست به سینه میذاشتم، میگفتم یا زهرا به داد ما برس، و درست میشد. حیا اینه. شهید ابراهیم هادی، الله اکبر، چی یادم اومد، ایشون کشتیگیر بوده، خیلی هیکلی بوده. بعد میگن که یه روز اومد تو باشگاه، یکی از بچه ها اومد، بچه محله، گفتش که ابراهیم داشتی میومدی، یکی دوتا دخترم پشت سرت داشتن میومدن، داشتن انگار از تو حرف میزدن، خیلی هیکلت فرم گرفته، خیلی خوشتیب شدی، هر کی تو خیابون میبینه کیف میکنه، احساس میکنم اون دختران پشت سرت داشتن تو رو نشون میدادن، حرف میزدن، عجب بدنی پیدا کردی. میگه به قدری ایشون ناراحت شد. میگه فردا اومد باشگاه، دیدیم که یه دونه لباس گشاد پوشیده و یه شلوار گشاد و ساک هم دیگه دستش نبود، ساک ورزشی، یه کیسه گرفته و تو دستش. میگه اومد تو، انقدر خنده دار شده بود، هممون زدیم زیر خنده، دیدیم چه تیپیه. ما میریم باشگاه که هیکل بزرگ بشه، لباس تنگ بپوشیم، بیه مردم ببینن تو چرا اینجوری میکنی. شما گفت من حیا میکنم از اینکه یه کسی به من این مدلی نگاه بکنه. آقا اشکال شرعی داره مگه؟ نه. اینا رو میخرن، شهادتم علکی نیست. امشب شهادت نامه عشاق امضا میشه. امشب از اون شبایی که دهان رو باید باز کنیم به پهنای فلک بگیم حسین جان من سیر نمیشم، هر چی بدی امشب کمه. چرا؟ چون اگه قراره امشب منو سوا بکنی، بالاترین حاجت یه چیزه، یه شهادت هم برای ما بنویسی. بعد نوکر امام حسین تو بستر از دنیا بره، بعده شما هر کسی رو میبینید در طول تاریخ اینجوری پیوند خورده یه دفعه اوج گرفته، رسول ترک، طیب، نمیدونم علی گندابی، علی نقلی، یه آدمایی که سوابق خاصی نداشتن، سوابق بدی هم داشتن. و علی گندابی یه کسیه که شیرین کاریاش این مدلی بوده، یه وقتی مثلا همه کلاه میذاشتن سرشون ایرانیای قدیم، یه کلاه خیلی خوشگلی خریده بود گوشته بود رو سرش، یه جایی میگه تو قهوه خونه نشسته بودیم، یه وقت دیدیم که یه زن و شوهری داره رد میشه، این سفره خونه سنتی ها بیرون تخت گذاشته بودن، نشسته بودیم دیدیم یه زن و شوهری دارن رد میشن، تا اون خانم و آقا رو دید علی این کلاهشو برداشت گذاشت زیرش نشست رو کلاه، گفتم علی کلاه نو خرابش کردی به این قشنگی، گفتش که ببین این زن و شوهر جوونن، این خانومه با این آقا تازه ازدواج کرده، معلوم قیافه هاشون، این آقا یه کلا نمدی ساده سرش گذاشته کهنه است، یه وقتی نشه اون خانومه کلاه من رو ببینه بگه ببین شوهر ما کلا نمدیه، ببین مردم چه تیپایی دارن. این حیاست، ریشش تو همون غیرت هست. به من چه و نمیدونم این حرفا، شما میای اینجا امام حسین هم میگه باشه اشکال نداره، پول میخوای اینقدر بهت میدیم برو یه ذره برکت به زندگیت میدیم، ولی دیگه اون حاجت ها رو نمیدن. ابی عبدالله نگاه کردی تو این لشکری که یه عده جمع شدن دارن ناسزا میگن به امیرالمؤمنین، ما یه کلمه گفتیم سکلت که امک، خور سرش انداخت پایین گفت آقا مادر شما یه کسی است که من حرفی برای گفتم من حیا میکنم، نه مادر شما تاج سر ما، سرش انداخت پایین حیا کرد. آقا نگاه کردید نه این خیلی تو وجودش یه نوری هست، این حیا تولید ایمان میکنه، سری خرید. بعضی ها شب عاشورا بچه هیئتی شب عاشورا میره تو دسته ها برای گناه، به کی بگه این درد آدم؟ بعد یه خلافکار میبینی که یه عمری داره خلافکار میکنه، دهه عاشورا میگه خلاف تعطیل، تو دهه عاشورا او تعطیل میکنه، من بچه هیئتی انقدر تو هیئت اومدم رفتم برام عادی شده، شب عاشورا هم ول نمیکنم بعضی کارا رو، به کی بگم من این حرف؟ اینجاست که جاها عوض میشه، حافظتون رافعه میشه، یه عده عاقبت به خیلی ها میره زیر سوال، از زیر این پرچم خارج میشن، یه عده نه. اینجا هست موسوعه کلمات امام حسین رو میدیدم، یه ترسیمی کرده از حرکت سید الشهدا از مدینه، خیلی قشنگه، میگه که از دور داشتم نگاه میکردم تو مدینه، دیدم که دم سحر میخواستن را بیفتن به سمت مکه، میگه نگاه کردم دیدم بنی هاشم همه جمع جور شدن، بعد دیدم محملها حاضره، دیدم تمام محملها رو پوشوندن با پارچه ها، بعد میگه یه دفعه دیدم وسط جمعیت یه جوانی اومد بیرون، قد خیلی رشید و بلند، چهره مثل ماه میدرخشید، واقعا قمر العشیره بود. دیدم جمعیت رو زد کنار، گفت برید کنار بنی هاشم. بعد دیدم پشت سرش دوتا خانوم اومدن، این خانوم ها به قدری با وقار دامنها به زمین کشیده میشد. دیدم ابوالفضل راه رو باز کرد، مهار شطور رو گرفت خوابون، یه دونه یه دونه خواهرها رو زانو زد سوار کرد داخل محمل ها. بعد میگه اینقدر اینها این صحنه با حیا و عفت بود من داشتم کیف میکردم، گفتم این دوتا خانم کیان؟ گفتن اینا دختران علی ابن ابی طالب هن. شما دختر امیرالمؤمنین، خلیفه‌ای که تو کوفه بوده دیگه، دختر امیرالمؤمنین رو مردم باید بشناسن، اما باید سوال کنه نمیدونه این کیه. تو خود کربلا نمیشناختن، تا بالا سر حضرت علی اکبر نمیدونستن این کیه، هی سوال میکنه این خانم کیه، این میاد و میره، میگه وای برادرم، وای پسر برادرم، تا معرفی نمیشد نمیدونستن. 54 سالش زینب کبرا، اما نه قد و بالاشو کسی دیده نه رخشو کسی دیده. تو نمیدونن کیه. یه نداره عاشوراست دیگه. حالا منبرم اگه گریه کردی کردی، اشکال نداره، حرف داریم ما. بعد میگه پشت سرش دیدم دو تا خانم کوچولو. میگه من نظیر این، این وصفیه که موسوعه کلمات امام حسین تو این کتاب هست. میگه من نظیر این دو تا خانم کوچولو رو ندیده بودم، دیدم زیر سن تکلیفن، انگار قد و قامت کوچیک، چادر سر کردن، خیلی باوقار اومدن. دیدم همون آقا قد بلند و رشید که بعدن پرسیدم گفتن ابوالفضل العباسه، این دوتا رو یه دونه گذاشت تو بغل اون خانم توی اون محمل، یه دونه گذاشت اونجا. گفتم اینا کیان؟ گفتن اینا فاطمه و سکینه، هر دو دختران حسینن. با چه وقاری؟ بله، حرفی که ما میزنیم اینه، اگر حیا 10 جزء داشته باشه، 9 جزء اشمال خانماست، 1 جزء اشمال آقایونه. یعنی اگه تمام افراد جامعه از مردا، همه مردا با حیا باشن، تازه 1/10 جامعه با حیا شده. خانوما باید حواسشون باشه، درسته، ولی با آقایون هم ما کار داریم. و عجیبه، چادریای ما هم یه فیلمایی دارن عجیبتر. این چادر که میگن حجاب برتره، برای اینه که جذاب نیست. اگر من چادر رو یه جوری سرم میکنم که جذابیت داره ایجاد میکنه، این فرقی با اون حجاب دیگری نداره. به کی بگیم ما این حرفو؟ چجوری بگیم؟ خود چادر باید یه مدلی باشه که برای نامحرم جذاب نباشه. لهو الحدیث داره یه کاری میکنه، ما رو داره مبتلا میکنه به زنای ذهنی. جمعیت زیادی از مردم ما مبتلا به زنای ذهنی هستن، خانم ها متوجه نیستن. خود مذهبی های ما دارن دامن میزنن به این آتش. کی باید بگیم؟ به کی باید بگیم؟ درست، خانم ها باید حواسشون باشه. حالا ما نمیگیم دیگه خیلی هم مقدس بشن، حالا یه جایی میخوان برن جلسه زنونه هست، میتونن بپوشونن اونجا، لباس عوض کنن، هر کاری من کار ندارم، ولی یه جایی واقعا من تو جامعه میخوام بیام بچرخم، باید یه جوری باشه که جذاب نباشه. نه اینکه من چادری ام، مانتوی نیستم، ولی چادر من یه جوریه که هر کسی میبینه جذب میشه. لهو الحدیث ریشه رو داره میزنه، ریشه حیاست، ریشه حیاست. درسته که کار اینجوری دست خانم هاست اگه بخوایم از این زاویه نگاه کنیم، اما ما کلی داریم حرف میزنیم. سید و شهدا فردا دم غروب فرمود که یه کهنه پیراهن بیارید برای من. یه لباس آوردن حضرت پوشید، دید تنگ به تن ایشون. حضرت فرمود که نه، این لباس تنگ بی حیاییه، این لباس خاری و ذلته، اینو ببرید، یه لباس گشاد به من بدید. برای آقایون هست یا نیست؟ همون لباس گشاد به من بدید. این که نشد لباس. فهمود دیگه خیلی بی‌حیاییه که اگه لباس از تن ما بردارن، ما عریان بمونه تن ما. یه کهنه باشه که حداقل اونو نبرن، بعد انقدی هم گشاد باشه که چهار کارم امشب. من میخواد همجی حرف بزنیم امشب، خدا میدونه خوب دارید گرگه میکنید. روزه اونچنان من این شبا مردم، مردم برای شما روزه خوندم. امسال خیلی سخت گذشت برام. وقت مثلا تو دزفول میگفتش که اون خانوادهی که همشون هم شهید شدن، میگه که دخترم میدیدم شبها، دخترش میدم شبها، میگه که تو گرمای جنوب، تو اون گرما زمان جنگ، میگه میدیدم با لباس کامل میخوابه. گفتم دخترم خیلی مجاهدته، با این اون زمانم اینقدر کولر گازی و فلان و این داستانا نبود زمان جنگ اوائل انقلاب. گفتم دخترم سخته اینجوری با چادر و اینها شب این مدلی میخوابی؟ میگفته بود بابا هر لحظه ممکنه یه موشکی چیزی بزنن، یه وقتی خونه ما خراب بشه، اگر صبح بیدار نشدیم شهید شدیم، ما رو خواستن از زیر آوار بکشن بیرون، ما حجابمون کامل باشه. اینقدر حیا، این شهیده میشه، اینو میخرن، اینو میخرن. یکی از شهدا اسم آرام شهید شیرعلی سلطانی میگه که ایشون مددا هم بود، روزخون بود، همش میگفت که حسین جان من حیا میکنم، شنیدم روز قیامت شما بدنت بی سر محشور میشه، وقت من روزخون تو با سر بیام تو محشر زشته، خجالت میکشم. که آقا ما میخوایم بی سر باشیم، مگه میشه ارباب آدم بی سر وارد محشر بشه بعد نوکره همه سالم؟ ایشون خبر دادن شهید شده، وصیت‌نامه‌اش خونه بود، وصیت‌نامه رو باز کردن دیدن نوشته که من فلان جا فلان مکان قبر خودم رو خودم کندم، اونجا من رو دفن بکنید. بعدن رفتن قبر رو دیدن، بله قبر رو باز کردن دیدن خیلی کوچیکه، به اندازه قد و قامت ایشون نیست، کمه. بعدن آوردن دیدن دقیقا اندازه قبره، چون سر رفته از بین، اصلا بدن سر نداره، یه بدن خالیه بدون سر، گذاشتن تو قبر، دیدن دقیقا اندازه قبره. چه معامله ای کردن؟ به خدا همین شب عاشوراها نشستن قول و قرار گذاشتن با حسین، چه این شب ها سوا میکنه حسین. مرحوم آیت الله میلانی، ایشون میگن مریضی آخر 3 روز نه غذا خورد نه آب خورد، حالش خیلی بد بود. یه دفعه روز آخر، یه روز جمعه بود، چشم باز کرد گفت امروز روز آخر عمر منه، تا چند دقیقه دیگه من از دنیا میرم. همه تعجب کردن. ایشون گفتش که الان میخوام یه روزه برام بخونید. چه روزه ای؟ و یه روزه گودال، گودی قتلگاه برای من بخونید، من با روزه گودی قتلگاه از دنیا برم. کیان اینا؟ مرحوم مرعشی نجفی میگه که تو وصیت‌نامه‌اش نوشته که تشییع جنازه من، ببرید تابوت من و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یه سر عمامه منو ببندید به زریح، یه سر عمامه رو ببندید به تابوت، اونجا بذارید زمین، تابوت من رو روزه وداع زینب و حسین رو بخونید، بعد از حرم ببرید بیرون، وصیت نامش هست ببینید، بعد از حرم ببرید، ببرید توی حسینیه ما، یه سر عمامه رو ببندید به منبری که روش روزه حسین خونده شده، یه سرم به تابوت، باز دوباره روزه وداع بخونید، دم قبر بذارید زمین، باز دوباره روزه وداع بخونید. چه سری امشب شب عاشورا، چه دلدادگی بین حسین و زینب که همه تو این روزه ذوب میشن. بگذاریم قول و قرار یادت نره امشب با امام حسین، سوا میکنه، اصلا کم نخوا. و امشب رو آقا اگه ما شهادت هم لیاقت نداریم، دم جون دادن که میشه اومد بالا سرمون. خیلی ها ما شنیدیم اومدی بالا سرشون، گفت رسول ترک تو بستر افتاده بود، شب جمعه از نیمه گذشته بود، این حالش بد بود، یه وقت دیدیم که بلند شد نشست نیمخیز به سمت در، خدای نمیتونست تکون بخوره، یه نگاه به در کرد، اشکش ریخ، گفت اشاره کرد گفت آقام گلدی. آقام اومد، آقام من شب خیلی دلشوره دارم، چون احساس میکنم شب عاشورا شب آخره، تموم شد، فردا شب دیگه روم نمیشه حاجت بخوام، فردا شب بیام چی بگم، بعد لال بشم اینجا. اما امشب میگم حسین جان امشب که داشتی سوا میکردی، ما رو هم یه دستچین بکن، خیلی نگرانم. تموم شد نوکرا، سیاهی زدید هیئت به پا کردید، شب عاشوراست، حواست هست.